بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با ارشاد جاهل بود. فرمودن در باب ارشاد جاهل که آیا راهنمایی کردن یه شخص جاهل به احکام شرع آیا واجب است یا واجب نیست، یا قول به تفصیل وجود دارد. در این خصوص گفتن سه تا نظریه مطرح است. نظریه اول وجوب بود، نظریه دوم عدم وجوب، و نظریه سوم نظریه تفصیل. در باب تفصیل هم تفاصیل مختلفی بود. تفاصیل رو محضر مبارکتون عرض کردیم، پرداختیم به اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب ارشاد جاهل داره. به بعض از آیات قرآن تمسک شد. آخرین آیاتی که به اونها تمسک شد، اون دسته از آیاتی بود که مضمون اونها این بود که غرض از ارسال رسول قطع عذر مکلفین است، غرض از ارسال رسول اتمام حجت و این که دیگه مکلف حجتی اصطلاحاً نداشته باشه. که حالا اینها رو محضر مبارکتون عرض کردیم، به این آیات هم پرداختیم. آیاتی از قبیل این آیه که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم تا آخر، رسولان مبشرین و منذرین. خدا می فرماید ما رسولانی به عنوان مبشر بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم، لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل، لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل، تا دیگه بعد از فرستادن این پیامبران مردم حجتی اصطلاحا بر علیه خدا نداشته باشند. خب اگر قرار باشد، اگر قرار باشد ارشاد جاهل واجب نباشد، جهال ارشاد نشن توسط علما، خب اینا بعدن میتونن حجت داشته باشن بر علیه خدا، بگن خدایا ما جاهل بودیم، علما ما رو ارشاد نکردن. پس برای قطع عذر جهال، ارشاد الجهال چیه؟ لازم و واجب. خب یه دسته از روایات هستن که حالا اینها آیاتی بود که در این رابطه عرضم به حضور با سعادت شما که بهشون تمسک شد. میریم سراغ برخی از روایات یا برخی از ادله‌ای که اصطلاحاً به اون ادله تمسک شده برای وجوب ارشاد جاهل.
یکی از اون روایات روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب القضاء کتاب کافی نقل کرده، جلد هفتم کتاب القضاء والاحکام، باب ان المفتی زامنون، صفحه 409. ایشون در اونجا مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت رو از وجود مقدس امام باقر نقل کرده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده قال قال ابو جعفر. سند روایت هم سند خوب و سند صحیح. حضرت فرمودن من افت الناس به غیر علم ولا هدن من الله، کسی که فتوا بدهد به مردم بدون علم، ان غیر علم فتوا بدهد و بدون هدایت از ناحیه خدا فتوا بدهد، بدون اینکه خودش از طرف خدا هدایت شده باشد، ان غیر علم فتوا بدهد، چطور میشه آقا جان؟ لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او رو لعنت میکنند. و لحقه وزر من عمل بفتیا، و به او ملحق میشود وزر و وبال کسانی که عمل به فتوای آقا کردند. ایشون فتوای ان غیر علمن داده، هر کس به این فتوا عمل بکنه وزر و وبالی به گردنش بیاد، گناهی براش نوشته بشود، مصلحتی را از دست بدهد یا مبتلای به یک مفسده‌ای بشود، این بنده خدا وزرش به گردن همین آقایی است که فتوا داد. خب اینم یه روایت، به این روایت توسل شده که آقا ارشاد جاهل چیه؟ واجب. به نظرتون دلالت دارن؟ خب فتوا هم در واقع یه جور ارشاد جاهل دیگه، یعنی مثلا طرف جاهل به فتوا، نمیداند آیا حکمش چیه در اینجا در این مسئله، و خب سوال میکنه شما جواب میدید، یعنی او جاهله شما او رو ارشاد میکنید. خب حالا فتوا ندید، ارشاد نکنید یا وارونه ارشاد کنید، ارشاد نکنید او را به حق هدایت نکنید، چون ارشاد فقط صرف جواب دادن نیست، جواب دادن به حقه که میشود ارشاد، و الا جواب دادن به ناحق که ارشاد نیست. بله؟
این روایت دال بر بدعت داره،
حالا اونی که در رابطه با بدعت حالا هنوز نرسیدیم، اون یه روایت هست، بله او در باب بدعت، ولی این یکی چطور؟
فتوا میده حالا یقین داریم فتوایی که میده علم نداره، من مثلا دارم جواب میدم با علم دارم جواب میدم،
شاید مراد شما بزرگواران اینه که ایشون فتوا میده اما فتوای به خلاف میده، چون فتوای به خلاف میده ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را بله لعنت میکنه، ولی اگر فتوا بدهد ان بالاخره مطابق فتواش مطابق با بله با حق باشه، طبیعتا دیگه ملائکه او رو لعنت نمی کنن،
داره
خلاف ارشاد میکنه، یعنی ارشادش ارشاد در واقع نیه، ازلال، یعنی به گمراهی انداختنه. فتوا میده، شما فرمودید این در باب فتواست، خب فتوا اگر فتوای به حق باشد ارشاد خودش، این فتوا فتوای به ناحق. پس به نظر میرسد این روایت دلالتی ندارد. این روایت تنها چیزی رو که دلالت داره، دلالت دارد بر وجوب عقلی و فطری اعلام. شخص مفتی واجب است اعلام بکند، فتواشو بگه، تخفیفا للوزر، برای اینکه وزر و وبال رو از گردن خودش برداره باید فتوا بده. ولی این حدیث مختص به فتوای به خلاف واقعه، فتوای عمدی به خلاف واقع. پس شامل ما نحن فی نمیشه. این اصطلاحا این یک روایه. حالا مرجعیت یک منصب در هر صورت یه مسئولیتی میاره، شاید به خاطر اینکه ولی همونا اگر حالا یه آدم جاهل عوامی میمد ازشون میپرسید ما چجوری وضو بگیریم، نمیگفتن چجوری وضو بگیریم؟ چرا؟ فتوار میدن، نظر میدن، ارشاد میکنن، زیر بار مرجعیت نرفتن به خاطر اینکه یک مسئولیت به هر صورت دینی و اجتماعی بالایی هست، مقام نیابت از حضرت داره و بالاخره مسئولیت شرعی داره، بعضی های از باب احتیاط زیر بار این مسئولیت نمی رفتن. ببینید بحث سر اینه که بله دیگه باید قبول کنن و میکننم، هیچ کس نیست از زیر این بار مسئولیت خالی کنه. یعنی الان بیان یک کسی عالمی یه جایی نشسته باشه، مردم ازش مسئله بپرسن میگه من بلد نیستم، من نمیدانم، هیچ که دیدید اینطوری میگه؟ نه، میگن او یه مسئله دیگه است. آره دیگه، وقتی واجب است لازم واجبم شاید باشه، احسن، شاید از باب این که بالاخره یک واجب کفایه اصلا این واجب است که انجام بده. خب این روایت بعدی، این روایت روایت باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ایشون نقل کرده در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 54 کتاب فضل العلم باب البدع و رأی و المقاییس، در باب بدعت ها و رأی و قیاس ها. الحسین ابن محمد ان معلا ابن محمد ان محمد ابن جمهور العمی یرفعه، مرفوع است. خب قاعدتا حدیث مرسلی از نظر سندی خیلی سند خب معتبری به حساب نمیاد ایشون، ولی به لحاظ این که میدونید یکی از انظار در باب کتاب شریف کافی این است که بگیم آقا روایات کتاب کافی همشون بله مستندن، یعنی همشون قابل حجتن، قابل احتجاجن، قابل قبولن، به دلیل اینکه خود مرحوم کلینی در مقدمه کتابش این مطلب رو تأکید کرده که این روایات روایاتی هستن که می شود به اونها استدلال کرد. و شهادت خود کلینی رو برای این مسئله مثلا ما کافی بدانیم. یه نظر اینه که روایات کتاب شریف کافی همشون قابل به هر صورت قبوله. خب اگر اینو بپذیریم دیگه خیلی روی سند، حالا با توجه به این که مرفوعه هم هست و حالا بعضی از رجالی هم که توی این سند آمدن خیلی توثیقی بله تصریح به توثیقشون نشده، ای بسا این اشکال پس دیگه وارد نبود. حالا پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اذا ظهرت البدع فی امتی، زمانی که ظاهر بشود بدعت ها در امت من، فلیظهر العالم علمه، باید اظهار کند عالم بله علمش را، فمن لم یفعل فعلیه بله لعنت الله، هر کی اظهار علم نکند، وقتی که بدعتی رو ملاحظه میکنه اظهار علم نکنه، بر او باد لعنت خدا. خب این حدیث اطلاق داره، میفرماید که عالم بایستی علمش را اظهار کند. حالا در مقام دیدن بدعت، اگر بدعتی را دید بفرمایید باید علمش رو اظهار بکن، باید ارشاد بکن. بدعت هم اطلاق داره، گفتن اطلاق داره، یعنی هم شامل می شود چیزهایی را که ان علمن آدم بدعت مرتکب میشه، چه ان جهلن. پس اگر یک کسی بدعتی را ان جهلن انجام داد، یعنی در واقع جاهل است، عالم بایستی اظهار علم بکنه. این روایت دلالت دارد برای این که ارشاد شخص جاهل چیه؟ واجب اخذ به همین اطلاقش کردی. خب لیکن در رابطه با این حدیث دو سه تا نکته هست. نکته اول اینه که این حدیث ظهور در بدعت داره. یک کسی که جاهله ان جهلن یک کاری رو انجام میده، آیا به کار یک شخص جاهل ان جهلن میگیم بدعت؟ نه، ظاهرا بدعت گفته نمیشه، بلکه بدعت تعریفش اینه، میگن بدعت یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، داخل کردن چیزی که در جزء دین نیست اینو داخل در دین بکند انسان. اولا این حدیث ظهور در بدعت داره و بدعت قاعدتا یه جور توش نهفته است که بدعت عالمانه است، ظهور در عمد داره، در علم داره. یک اشکال دیگر اینه که تازه بر فرض که بدعت باشه، بپذیریم که حالا بدعت میتواند ان جهلن هم باشه، خب این روایت مربوط به بدعته و بدعت اخص از مدعاست. مدعای ما چیه؟ ارشاد جاهل، چه جهلش بدعت باشد چه جهلش بدعت نباشد. و تازه عمده جهل ها هم بدعت نیستن. پس این استدلال می شود استدلال به اخص، یعنی در واقع بدعت اخص از مدعاست، این روایت اخص از مدعای ماست. و در مقام استدلال، استدلال به اخص مقبول نیست. شما استدلال به اعم اشمل بیارید طوری نی، ولی نه به اخص، میشه اخص از مدعا. خب به نظرتون این جوابی میتونه داشته باشه؟ یه جوابی که میشود داد از این مطلب، بگیم آقا جان همین بحثی که الان توی کتاب الفائق الان بحث کردیم اخیراً، یکی از اسباب تعدیت الحکم و تسریت الحکم من موضوع الی موضوع آخر، یه حکمی رو میتونیم سرایت بدیم از یک موضوع به موضوع دیگر، یکی از اسبابش الغاء ال چی بود؟ خصوصیم، الغاء الخصوصی. الغاء خصوصیت یعنی چی؟ یعنی این که ما میتونیم در اینجا بیایم از بدعت الغای خصوصیت بکنیم، بگیم آقا جان درسته اینجا بحث در بدعته، میفرماید عالم در برابر بدعت باید اظهار علم بکنن، ولی ما از بدعت الغای خصوصیت میکنیم، بگیم خود بدعت خصوصیتی ندارد، بلکه بدعت به لحاظ اینکه یک منکر است، یک امر نام اصطلاحا معقول هست، ناصحیح هست، لذا بیام چیکار بکنیم؟ بیام ازش اصطلاحا الغاء قول معروف خصوصیت بکنیم، بگیم هر نوع منکری رو ما میتونیم داخل در این حدیث شریف بدانیم و بگیم آقا جان مثلا حالا هر منکری را اگر عالم هر منکری را دید باید اظهار علم بکند، حالا این منکر میتواند بدعت باشد، میتواند جهل باشد، غیر بدعت باشد، جهل، پس این اشکالم در واقع اشکال وارد نیست. خب یک دلیل دیگری هم که ذکر کردن، باز یادمون رفت در بحث از آیات این آیه رو مطرح بکنیم، آیه ذکر، آیت و ذکر، آیه ذکر چی میگه آقا جان؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میفرماید اگر جاهل هستید برید از اهل ذکر و اونایی که آگاه هستند بپرسید. حالا اگر بر اهل ذکر ارشاد کردن آقایان واجب نباشد، معنا داره خدا بگه آقا جان شما برید از اهل ذکر بپرسید، البته به اونها واجب نیست که به شما جواب دهن. ارجاع جهال به اهل ذکر با فرض عدم وجوب ارشاد توسط اهل ذکر با هم دیگه نمی سازن. این نکته درستیه، حرف قشنگیه، استدلال خوبیه. حالا گرچه باز اینجا هم یه اشکالاتی وارد شده، ولی به نظر میاد که این استدلال خوبیه که وجوب سؤال دلیل بر وجوب جوابه. اگر خدا میگه واجب است آی جاهل واجب از سوال کنید، خب از اون طرف هم بر او بنده خدای مسئولون عنه یا مسئول، اون مسئول هم واجب است که جواب بده، معنا نداره که سوال کردن واجب باشه ولی جواب دادن اهل ذکر اصطلاحا واجب نباشه. در رابطه با این استدلالم یه مطلبی که گفته شده باز همون مطلبی است که ما در باب اون روایت بدعت‌ها عرض کردیم. اونجا هم همین حرف رو زدیم، اینجا هم همین رو میگیم. اینجا هم گفتن که این آیه شریفه باز اخص از مدعاست. این دلیل و این آیه اخص از مدعاست. این مربوط به اون جاییه که جاهل سوال بکنه. فسألوا اهل الذکر، یعنی برید سوال بکنید. وقتی سوال کردید بر عالم چیه؟ واجب است که جواب دهد. پس این فقط صورتی رو میگیره که اون جاهل بیاد بله سوال بکن. ولی خود ارشاد ابتدایی را این آیه در بر نمیگیره، ارشادی را در بر میگیرد، اعلامی را در بر میگیرد که مسبوق به سؤال. و نسبت به اون جایی که شخص جاهل ساکته و سؤال نکرده، این آیه شریفه دیگه اونجا رو شامل نمیشه. اینم یک دلیل. عرضم به حضورتون که باشه دیگه، حالا الواقعی بحث باشه انشاءالله جلسه بعد. من دلیل تأخیرم و دلیل این غیبت دو روزم کسالتی بود که آرز شده بود. از دعای خیرتون یه ذره بهترم الحمدلله، انشاءالله دعا فرمایید کاملا افاق حاصل میشه انشاءالله. بله خواهش میکنم، لطف دارید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.